پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خدا و سلام. در برنامه امروز تاریخ ادیان در خصوص اعتقاد به خدا در فرهنگ هندویی و تفاسیر متعددی که از وحدت وجود در مکتب‌های فلسفی هند به وجود آمده سخن می‌گوییم. آدمی وجود را در مقابل عدم و نیستی می‌شناسد و جهان را برخوردار از این وجود می‌داند. آیا هستی یک وجود است یا بیش از یک وجود؟ اگر هستی کثیر است، کثرت آن واقعیت دارد یا نه؟ نسبت جهان با خالق چیست و آیا میتوان گفت هر دو یکی هستند؟ کدام یک از سه ضلع هستی، یعنی خدا، جهان و انسان، حقیقت دارند؟ وحدت وجود نزد هر گروه از مکاتب فکری و فلسفی معنای خاصی دارد. در میان مکاتب فلسفی، فلسفه هند نیز در باب واحد و کثیر بودن وجود و همچنین حقیقت وجود نظریه پردازی کرده است. سیر این تفکرات از 1500 سال قبل از میلاد آغاز شد و مکتب فلسفی هند در درون خود به مکاتب مختلفی تقسیم گردید. فلسفه هند در مراحل تطورش از سه ضلع مثلث وجود برهمن یعنی خدا، عالم ماده و بدن انسان و آتمن یعنی نفس انسان سخن گفته است. دین ودایی به تدریج بستری برای نظریه آتمن و برهمن فراهم آورد. با گذشت زمان بر مردم روشن شد که انبوه خدایان ودایی ذهنشان را خسته می کند. علاوه بر آن، مراسم قربانی در دوره برهمنه ها سرمایه های اقتصادی آنها را برباد می داد و به تهی شدن خزانه های سلاطین منجر می شد. همچنین شک در عقاید سابق مبنی بر مراسم های خشک و سنگین و نوعی علاقه به ساختن نظام فکری هماهنگ که در آن همه چیز در وجود شیء واحدی مشترک باشند، همه این مسائل سرآغازی برای گرایش و رواج تک خدایی از طریق ادغام همه خدایان در یکدیگر شد. حتی بعدها خدای بزرگ دوره توحیدی نیز از انتقاد در امان نماند و تک خدایی نتوانست ذهن متفکران ودایی دوره‌های بعد را مجاب کند. در نتیجه توحید به تدریج جای خود را به یکتای غیر مشخص و ناشناختنی بخشید. حتی در ریگ‌ودا نیز گرایش به سوی ادغام خدایان متعدد در یکدیگر به چشم می‌خورد. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم.
در برنامه قبل به بحث خدا و مبدأ عالم در فرهنگ هندویی پرداختیم و بحث وحدت وجود مطرح شد. قول دادیم که دو تا تفسیر یعنی تفسیرهای متعددی که از وحدت وجود در مکتب‌های فلسفی هند پدید اومده را خدمت شما توضیح بدیم. دو تا تفسیر متفاوت از وحدت وجود در فرهنگ هندویی در ارتباط با وحدت عالم مادی و عالم ملکوت وجود داره که چون بحث سنگینی هست فقط من به طور اشاره و مختصر برای اطلاع و آگاهی میگم و بعد بحث خدا رو در فرهنگ هندویی ادامه میدیم. یک تفسیر وحدت وجودی اینه که کلن این عالم، عالم مادی، عالمی پنداری و خیالیه. یعنی اگر در کتاب‌های مقدس هندویی این بحث مطرح میشه که وجود خداوند یا بخشی از وجود خداوند تبدیل به عالم مادی شد، اینها را در حقیقت به معنای حقیقی مطرح نمی‌کنم که واقعاً حقیقتاً بخشی از وجود خدا اومد و تبدیل به وجود مادی شد، بلکه میگن وجود عالم مادی یک پنداری هست که در عالم رخ داده. بعد بحثی که بحث نجات مطرح میشه اینه که اگر انسانی بتواند این پندار و خیال را در حقیقت در ارتباط با عالم مادی کنار بگذاره و بتونه این پندار را بشکنه، در حقیقت به اون نجات دسترسی پیدا میکنه. یک اصطلاحی که در فرهنگ هندویی و برای وحدت وجود مطرح هست بحث مایا هست، یعنی عالم خیاله. حالا اینجا بد نیست که به یکی از شعرهایی که در کتاب‌های عرفانی اسلامی هم در ارتباط با دنیا وجود داره اشاره بکنیم. شاید در تفسیر این جهت که می‌فرماید دنیا خیال باشه، خیال هست، بد نباشه. می‌فرماید که دنیا چه خیال است، آن هم چه خیالی، خیالی که ببینی در خواب، آن هم چه خوابی، خوابی که ببیند پیر مست خراب. یعنی دنیا در حقیقت در یک مرتبه خیلی پنداری و خیالی قرار میگیره. خب پس یک تفسیر در حقیقت تفسیر وحدت وجودی اینه که دنیا خیاله. اما تفسیر وحدت وجودی یه دوم که عارفان مسلمان غالبا به این سو سمت و سو گرایش پیدا کردن اینه که دنیا در حقیقت یک اصالت و حقیقتی در نداره. حقیقت خداست و دنیا در حقیقت جزو لوازم و شؤون وجودی خداوند محسوب میشه. و اگر ما میگیم که در عالم جز خدا حضور نداره، به خاطر اینکه دنیا جزو عوارض وجود خداونده و جزو اون تجلیات وجود خداونده و حقیقت و واقعیت تمام وجود اوست. خب ما در اینجا در ارتباط با بحث‌های فنی وارد نمیشیم به جزئیات این بحث‌های فنی و برمیگردیم به تصوری از خدا در فرهنگ هندویی. خب پس یک دوره دوره چترت گرایی و یک دوره دوره وحدت گرایی.
සතියම් පිදම්මං සරණං ගච්ඡාමි සතියම් පිසංඝං සරණං ගච්ඡාමි.
برهمن و آتمن دو ستونی هستند که تقریبا تمام بنای فلسفی هند بر آنها استوار است. احتمالاً معنای واژه برهمن در آغاز دعا یا گفتار بوده است. این واژه به تدریج معنای اساس جهان و سرچشمه تمام وجود را به خود گرفت. برهمن هم ساکن است هم متحرک، هم دور است و هم نزدیک. او در جنوب و شمال و در همه جا هست. همان گونه که تمام رودها دوباره به اقیانوس باز می‌گردند، همه چیز از برهمن صادر می‌شود و به او باز می‌گردد. در نظریه غیر دنیوی برهمن این گونه بیان شده است که او نه خشن است نه لطیف، نه کوتاه است نه بلند، بی سایه و بی تاریکی، بی هوا و بی فضا، بی مزه و بی گوش و چشم، بی اندیشه و بی روشنی و بی درون و بی برون. برهمن هیچ یا نیستی نیست، بلکه برهمن را نمیتوان با مقولاتی که اندیشه بشری میشناسد محدود کرد. او نه این است نه آن. آتمن احتمالاً به معنای دم بوده است که در اصطلاح به معنای روح یا نفس روح یا نفس موجود زنده به خصوص بشر آمده است. آتمن یگان واقعیت و واقعیت واقعیت است. کشف بزرگ دانایان باستان این بود که این هر دو یکی و یکسانند. برهمن و آتمن از نظر اوپانیشادها بر حقیقت یکسان چه درونی و چه بیرونی دلالت دارد و از طریق تحقیق در خاستگاه جهان و از طریق پیگیری نفس راستین معلوم می شود که این حقیقتی واحد است که به صورت جهان متنوع و به شکل افراد متکثر جلوه می کند. جهان از ماده خارجی آفریده نشده، بلکه تجلی جنبه‌ای از برهمن است و این بدان معناست که برهمن هم درون عالم محسوس است و هم ورای آن. برهمن علت فاعلی و مادی جهان است، همچون عنکبوتی که طبق طبیعت خاص خود علت فاعلی تاری است که میتند و در مورد اصل و منشأ جسم خیش نیز علت مادی همین تار است. جهان در مجموع چیزی نیست جز اشکال تخیل شده تفکر کیهانی. آفرینش در مجموع تخیل خیشتن از خود الهی به وسیله قدرت خلاق خیش است. با تحقق برهمن سایه‌های توهمی و تخیل شده که بر هسته واقعی وجود برنهاده شده است محو و نابود می شود.
Thank you.
در خصوص رابطه نفس و خدا اقوالی نقل شده است. برخی معتقدند نفس و خدا دارای دو ماهیت کاملا جدا و مستقلند. این دیدگاه را دوگان انگاری می نامند. برخی دیگر این دو را مطلقا یکی می شمرند و خدا را عین نفس می دانند. این دیدگاه را وحدت انگاری می گویند. برخی دیگر بر این باورند که رابطه نفس با خدا مانند رابطه جزء و کل است. شاید بتوان این دیدگاه را با کمی مسامحه وحدت انگاری مکیف نامید. عقیده دیگر این است که خدا در ابتدا تنها بود و سپس جهان و ساکنانش را آفرید. جهان وهم محض نیست، چون جزئی از برهمن است و نمیتواند موهوم باشد. برهمن و روح وارسته انسان یکی است. بر اساس باور عده‌ای برهمن واقعیتی مستقل است و با انسان و جهان متفاوت است. روح با شعور و جهان بی شعور هر دو حادثند.
در دوره حماسی در حقیقت اون وحدت وجودی که در دوره اوپانیشادها پدید اومد به یک تثلیث کشیده شد. این تثلیث به این شکل بود که اون برهمن در سه قالب وجودی خودش را نشون داد. برهمن در قالب وجودی برهما، برهمن در قالب وجودی ویشنو و برهمن در قالب وجودی شیوا. حالا تفسیرهای متعدد از این تثلیث زیاده، یعنی بعضی ها اومدن این سه را تجلیات ویشنو گرفتن، ولی تودار مردم غالبا این سه را به عنوان سه خدای مستقل و یا سه خدای جدای از هم بهش توجه میکنن. پس در حقیقت برهما به عنوان خدای خالق، یعنی در حقیقت اون جنبه خلق کنندگی و به وجود آورندگی و پدید آورندگی برهمن را در قالب وجود برهما قرار دادن. خداوند بالاخره اون وجود حقیقی عالم حافظ این عالم هم هست. حافظ بودن یا به قول تعبیر اسلامی اگر بخوایم اشاره بکنیم، رب بودن برهمن در قالب خدای دیگری به نام ویشنو ارائه شد. و از طرف دیگه خداوند نابود کننده و از بین برنده این عالم هم هست که در حقیقت اون این ویژگی و این جنبه وجودی خدا در قالب شیوا در جامعه هندویی شکل گرفته. کم کم اون جنبه خالق بودن و برهما در فرهنگ هندویی به فراموشی سپرده شد. اگر همکنون هم به جامعه هندویی مراجعه بکنیم میبینیم که شیوا پرستان و ویشنو پرستان دو فرقه بسیار عظیم و بزرگ هندویی را شکل میدن. یعنی یک عده ویشنو پرست هستن و عده دیگه شون شیوا پرست هستن، که هر کدوم هم یعنی هر کدوم از این خدایان هم برای خودشون مجسمه دارن و اون معبدهای خاص ویشنویی و شیوایی وجود داره که پیروان خاصی هم دارن، که حالا یک کمی هم در ارتباط با هر کدوم از این فرقه ها و گرایش ها صحبت خواهیم کرد. اما باید توجه داشته باشیم که ویشنو پرستان و شیوا پرستان در قالب یک تثلیثی هستند که در کتاب های هندویی دوره حماسی به ظهور و بروز رسیدند، که در حقیقت عالم یعنی برهمن با سه جهت و سه بعد در جهان جلوه میکنه. در قالب خالقیت جهان برهما باشه، در قالب حافظ بودن که ویشنو باشه، در قالب شیوا بودن که در قالب نابود کردن عالم که همان شیوا باشه. خب چون که برهما خیلی جلوه خاصی در فرهنگ هندویی نداره و تعداد معدودی در طول تاریخ عنوان پرستش برهما یا برهما پرستان مطرح بودن، بعضی مجسمه‌های خاصی هم به برهما اختصاص یافته ولی به طور کلی خیلی ظهور و بروزی نداره، از برهما میگذاریم و میایم سراغ ویشنو. ویشنو در تاریخ هندویی خیلی جایگاه عظیمی داره. در متون کلاسیک و نزد مکتب‌های فرهیخته هندویی ویشنو خودش 10 تا تجلی داره که این تجلیات در حقیقت به مناسبت‌های مختلف ویشنو میومده در عالم و این عالم رو چکار می‌کرده؟ حفظ می‌کرده. ولی در میان توده های مردم تجلیات ویشنو بسیار زیاده، یعنی بی نهایته. اون 10 تجلی در فرهنگ کلاسیکشون مطرحه و تجلیات بسیار در توده های مردم. توده های مردم میگن ویشنو هر لحظه یا هر زمانی ممکنه در قالبی بیاد و مردم را راهنمایی و هدایت بکنه. مثلا در میان توده مردم کریشنا که در داستان حماسه مهابهاراتا و گیتا مطرح هست، این خودش در واقع یکی از تجلیات ویشنو مطرح میشه، یا راما در حماسه رامایانا یکی از تجلیات ویشنو مطرح میشه و خود اینها به عنوان تجلیات ویشنو پرستیده میشن. اما اون ده تجلی که در واقع در فرهنگ کلاسیک مطرح هست، اون هم نکته جالبیه و اون اینکه مثلا در یک موقعی ویشنو به صورت یک لاک پشت میاد و از زمین رو نجات میده، یا یه موقعی یکی از افراد زاهدی که خلاصه منحرف شده بوده کل عالم رو تحت تفسیر خودش قرار داده بوده، ویشنو به صورت یک کوتوله در زمین ظاهر میشه و در حقیقت با سه گام، سه گام کیهانی یکی از مفاهیم مهم آیین هندوست، با سه گام کل عالم رو نجات میده. به این شکل که به اون شخص زاهد منحرف میگه که تقاضا میکنه ازش که سه قدم از این عالم رو به من بده. اون هم میبینه که این کوتوله در حقیقت سه قدمش چیزی نمیشه، ولی توجه نداشته که در حقیقت این کوتوله همون ویشنوست و وقتی که اجازه میگیره که سه گام برداره، با سه گام کل عالم رو فتح میکنه و در حقیقت کل عالم رو نجات میده. و اینجا اشاره بکنیم که در فرهنگ هندویی قضیه منجی موعود آخرالزمان هم مطرحه. تجلی نهم ویشنو را بودا قرار دادن. یکی از جهاتی که در حقیقت هندوان اومدن و در حقیقت برهمنان بگیم با آیین بودا مبارزه کردن، اومدن گفتن که اول ابتدا بودا را از خودشون طرد کردن ولی این طردها فایده ای نبخشید. یکی از سیاست هایی که برهمنان برای مبارزه با بودا پیشه کردن، گفتن که بودا هم از خودمونه و بودا نه تنها شخص خارجی نیست بلکه از داخل خودمونه و تجلی ویشنو هست. اما جالب اینه که وقتی تجلی ویشنو و تجلی نهم ویشنو را بودا میشمارن، این تجلی نهم را به گونه ای مطرح میکنن که مظهر پلیدی و مظهر سیاهی و مظهر ظلمت. شاید بشه گفت که در بخوایم مقایسه بکنیم با فرهنگ اسلامی، اون حالتی که قبل از ظهور منجی پدید میاد که حالت فراگیری در حقیقت ظلم هست و ستم در سراسر عالم و پدید آمدن شخصیت های بدی در جامعه بشری که برای جامعه بشری مضر هستند و انسان ها را به سوی پلیدی و گمراهی می خونند، در حقیقت بودا مظهر این تجلی قرار می گیره و در حقیقت با شمردن او از خودشون و به عنوان تجلی ویشنو، او را به سوی یعنی پلیدی ها و اینکه مظهر فساد و گسترش فساد در جامعه بشری معرفی کردن. اما مهم تجلی آخر، یعنی تجلی دهم ویشنو که هنوز طبق فرهنگ هندوی رخ نداده و نیومده، شخصیتی رو نام کلکی است که در داستان هندوی آمده که ویشنو در قالب کلکی برای نجات عالم از این پلیدی ها میاد و سوار بر اسب سفید و شمشیر به دست خلاصه میاد و عالم را نجات میده. پس در حقیقت ویشنو به عنوان حافظ و نگهدارنده این عالم در فرهنگ هندوی مطرح هست و با تجلیات خودش و تجلیات مختلفی که داره این عالم را حفظ و نگهداری میکنه.
به باور سیمون ویتمن، شیوا خدای التقاطی است. در حقیقت این تصور وجود ندارد که شیوا بر زمین نزول می کند و قالب خاصی به خود می گیرد، بلکه او با شفاعت کردن برای کسانی که او را می پرستند به آنها کمک می کند. شخصیت شیوا جنبه های مختلفی دارد. او تا حدودی خدای با محبتی است که لطف سرشاری نسبت به بندگانش دارد، اما شیوا روی دیگری هم دارد که سیاه است. چهره سیاه او شیوای نابودگر و بسیار وحشتناک است که در مکانهای مرده‌سوزی و دیگر محلهای وحشت انگیز رفت آمد می کند. علاوه بر اینها، شیوا به عنوان خداوندگار رقص، به عنوان خدای بزرگ ریاضت جویی که بر فراز کوه گیلاش از رشته کوههای هیمالیا به مراقبه مشغول است و به عنوان خداوندگار جانوران و نیز به عنوان خدای زاد و ولد مطرح است. پرستنده شیوا را شیوا می نامند و مذهب شیوایی را شیویسم.
ویشنو همطور که گفتیم در جای فرهنگ هندویی خیلی مهم هست. یعنی غالب کسانی که در هندو هستن ویشنو پرست هستن. یعنی ویشنو پرستان تعدادشون از لحاظ کمی هم از شیوا پرستان بیشتره و این جهت حفظ و نگهداری در فرهنگ هندویی به نظر میرسه که خیلی مهم بوده. توسلات و توجهاتی که به سوی ویشنو وجود داره و همچنین تجلیات مختلفی که در میان توده های مردم در ارتباط با ویشنو وجود داره، اهمیت و جایگاه ویشنو در فرهنگ هندویی برای ما میرسونه. اما شیوا به عنوان خدای مرگ و خدای نابودی هست. خب اگر شیوا به عنوان خدای مرگ و خدای نابودی هست، پس چرا مورد پرستش و مورد توجه مردم هست؟ این جهت را باید بهش توجه بکنیم که شیوا اگرچه که خدای مرگ و خدای نابودی هست، اما این مرگ و نابودی به هیچ وجه به معنای نابودی کلی و از بین رفتن کلی عالم نیست. ما در ارتباط با این قضیه باید به کیهانشناسی هندویی بپردازیم که کیهانشناسی هندویی در ارتباط با خود کیهان و جهان چگونه می اندیشه. اگر بحث کیهانشناسی هندویی را مطرح بکنیم، جایگاه شیوا بیشتر مشخص میشه. متوجه میشیم که چرا در میان هندوان شیوا هم از اهمیت فوق‌العاده و ویژه‌ای برخوردار هست و به عنوان خدا که ازش حاجت میطلبن و تقاضا میطلبن و گاهی در چهره‌ای بسیار خشمگین و ناراحت کننده حاضر میشه و بعضی وقتا خیلی در چهره لطیف و در حقیقت مهربان برای مردم حاضر میشه مشخص میشه. پس انشاءالله در برنامه بعدی ابتدا اشاره‌ای به کیهانشناسی هندویی خواهیم کرد تا در این کیهانشناسی هندویی نقش شیوا بیشتر و بهتر واضح بشه.
در کتاب‌های هندوان به وجود منجی و ظهور پربرکت او آشکارا تصریح شده است. در اوپانیشاد می‌خوانیم که ویشنو سوار بر اسب سفید در حالی که شمشیر برهنه درخشانی به صورت ستاره دنبالدار در دست دارد ظاهر می‌شود و خلقت را از نو تجدید می‌کند و پاکی را برمی‌گرداند. در ریگ‌ودا آمده است ویشنو در میان مردم ظاهر می‌گردد. او از همه کس نیرومندتر است. یک دست ویشنو شمشیری به مانند ستاره دنبالدار و دست دیگر انگشتری درخشنده دارد. در هنگام ظهور وی خورشید و ماه تاریک می شود و زمین خواهد لرزید. به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. دوستان ما در روابط عمومی شبکه معارف آماده دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شما درباره برنامه هستند. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت، برنامه تاریخ ادیان نشانی ما و 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف است. تا برنامه آینده تاریخ ادیان که باز از آموزه‌ها و اعتقادات هندویی سخن خواهیم گفت، همگی شما همراهان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.